بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و انت خبیر بان شیئا مما ذکره لا ينفع فی جواز القناع علی الوجه الذی ذکرناه. بحث ما در کلمات مقدس اردبیلی یا محقق اردبیلی است. ایشون در مرثیه و غیر مرثیه اون اعمال مستحبی مثل قرائت قرآن و اینها با توجه به ادله شون اومدن گفتن که جایزه، غنا در مرثیه جایزه، غنا در قرائت قرآن جایزه، یعنی استثنای حکمی قائل شدند. و ادله ای که آوردن یکی این بود که ما انگار روایات صریح نداریم در حرمت غنا، چه صریح باشه و صحیح باشه مطلقا غنا حرام رو برساند. گفتیم نیاز نداریم، ظهور روایاتی که بر ظهور در حرمت غنا داشته باشد و معتبر باشد کافیه. دوم نکتش این بود که غنا معین بر مرثیه است، کمک کننده است. یه وقت فردی مرثیه خوانی میکنه با صوت معمولی، یه وقت نه یه فردی مرثیه خوانی میکنه با صوت حزین، خب این کمک میکنه. اونی که ماها به مجالس مراسی و نوحه ها میرویم زیاد اشتیاقمون بونه است که اون مداح و روزخان با صوت حزین بخوانه، با صوت زیبا بخوانه. پس غنا کمک میکنه. این استدلالش هم از جهاتی اشکال داره. یکی اولا از کجا اون صوت مداح غناست؟ صوتی که در مرثیه استفاده میشه به کار میرود بله کمک میکنه برای اینکه انسان حزنش زیادتر بشه، عزاداریش با اشتیاق کامل بشه، لیکن این غنا نیست. غنا صوت لهویه. غنا یا بنابر قول مشهور صوت چه ترجیعی است که مشتمل بر طربم باشه، این غنا نیست. این اولا. ثانیا اگر غنا بود برعکس عمل می‌کرد، غنا طرب آوره، این عزاد برای عزاداری اصلا عکس غرض می‌شد، هم غنای حزنی هم غنای سروری. اولا غنا در عرف طرب‌آوریش به سروره. اگر به حزنم، یعنی در حزن غیر عادی هم انسان رو بیاورد، غنا اون حزن منشأش رو باید بررسی کنیم. بعضی وقتا انسان ناراحت میشه از اینکه گناهانی مرتکب شده، جریه میکنه از این به خاطر این، یا جریه میکنه بر مصیبت‌های واردهی که بر اهل بیت وارد شده به خاطر اینها، این جریه‌های معنوی. یه وقت نه جریه میکنه از فقدان معشوقه‌اش، جریه میکنه از محرومیت از فلان هوس‌های شهوانی است. این حزنش از اونجاست، از عشق شکست خوردهش جریه میکنه، نه از مصیبت وارده بر اهل بیت. این طرب اون حزن رو می آورد، حزنی که در اون شکستهای عشقی یه حرام، در شکستهای شهوتی حرام، محرومیتهای شهوتی حرام هست، اون حزن طربه، نه حزنی که به خاطر مصیبتهای وارد است. غنا اون معین اون حزنه، نه این حزن. پس آقای محقق اردبیلی این جا خلط شده، ان الغنا معین ان البکا. اگر غنا به معنای صوت لهوی باشه، اون معین علل بکای شهوانیه، نه معین علل بکای معنویه. یعنی معین بر مرثیه نیست، معین بر عزاداری نیست. علا فرض حرف شما را قبول کنیم، با صرف نظر از این دوتا ایراد حرف شما را قبول کنیم، خب مگر معین باشه باید از حرمتش صرف نظر کنیم؟ بله، معین بر بکای معنویه. خب خودش فی حد ذاته حرامه، خودش چه غنا حرام شد، ولو معین برای امر مستحبی هم باشه. حرف ما همین بود، هیچ حرامی مقدمه امر مستحبی هم باشه، این از حرمت خارج نمیشه. حرمت حرام حرمت علل اطلاق علی کل الاحوال، برخلاف استحباب. استحباب مستحب چه استحبابش حیثیه، در صورتی است که حرامی آرز به اون نشه. غنا حرامون ولو مقدمه عزا باشه، مقدمه تلاوت قرآن باشه، مقدمه صوت قرآن باشه، چه با غنا خونده بشه، این حرام. حرام حرام فی کل الاحوال. سایر جملات مقدس اردبیلی رو دیگه مرحوم شیخ جواب نداده، ولیکن سایر شدم جواب داره. این که در سیره متشرعه متدینین صوت مدداهی و عزاداری با صوته، درست با صوته، لاجن اونی که ما هر صوتی رو چه حرام نمیدونیم، صوت لهوی رو حرام میدونیم. این اول کلام که مراسی با صوت لهوی در سیره متشرع. بله در بعضی الان مراسمات هست، اما این دلیل نمیشه در سیره متشرع مدداهی ها و روزخانی ها مراسی با این صوت لهوی است. با صوته خلط بحث نشه، فکر کردن هر صوت زیبا میشه غنا. بعدش میگه خب شاید مرادش از این مرثیهای چیشون میگه حلاله و غنا، کلمه غنا به کار میبرد به معنای آواز، نه آواز لهوی. یعنی بعضی از علما هم این نظریه دارن که غنا در قرآن و ببخشید غنا در احادیث دو معنا داره. یک معناش غنا به معنای مطلق الآواز، به همین خاطر میگه قرآن رو با غنا بخوانید. یک معنا هم معنای خاصی آواز مناسب مجالس لهو، آواز مزل. اون آواز مزلش غنا به معنی الاخص، ما اونو بحث میکنیم. شاید مراد محقق اردبیلی غنا به معنی الامه، چه در اون زمان ایشون هم به اون معنا بل مرثیه ها میخوندن، الان هم میخونن. مرثیه ها رو با صوت میخونن معمولا، بجه مثل کتابخانی نمیخونن که. خب اینو ما هم حلال میدیدیم. و اگر غنا به معنای صوت لهوی باشه، بعید میدانیم این بزرگواران هم بیان اونو حلال بدونن. این رو شیخ برمیگرده اینو جمع‌بندی میخواد بکنه، میخواد بگه چه اینها هم مخالف ما نیستن، اینها غنا رو به یک معنای دیگری گرفتن، بعد اومدن گفتن جایز غنا در مرثیه ها. و الا غنا رو اگر به معنای صوت لهوی بگیریم، اونو اینا هم جایز نمیدونن. بعد نکاتی هم هست در متن توضیح میدن. و انت خبیرون، شما آگاهید، به ان شیئا مما ذکره، اون مطالبی چیشون فرموده به عنوان ادله جواز غنا در مرثیه، لا ينفع فی جواز الغنا، این فایده نداره در این چه بیاییم بگیم غنا جایز است به اون وچی چه ذکر کردیم ما. غنا به اون وچی چه ذکر کردیم، یعنی صوت لهوی مناسب با مجالس لهو. اما یکی از ادلش چه این بود، اما کون الغنا معینا علی البکاء و التفجو، اما این چه بیاییم بگیم غنا کمک کننده بر گریه و حزن، انسان در عزاداری حال پیدا میکنه با غنا، فهو ممنوع، ما اینو قبول نداریم. اصلا غنا رو به معنای عام نگیر، به معنای صوت آواز، به معنای صوت لهوی بگیر. این کجا ازاد حال میده به عزاداری؟ این انسان به حال میده در حال کردن، نه حال میده در عزاداری. بناءً علی ما عرفت، بنابر اون که در معنای غنا روشن شد، من کون الغنا هو صوت اللهوی، غنا صوت لهوی است. یه مقدار تعریف شیخ با مشهور یه فرقهایی داره. مشهور غنا رو مد و صوت المشتمل علی ترجیع المطرب میدونن و این کیفیت رو حرام میدونن، این نوع صوت رو حرام میدونن. مرحوم شیخ دو تا نکته داره. یه نکته این است که حرام بودن این نوع صوت به لهوه، یعنی لهوه بودنش حرمت آورده، نه ترجیع مطرب بودنش. غنا رو هم تعریف میکنه به صوت لهوی. پس یه وقت غنا رو به صوت لهوی تعریف میکنه، یه وقت میاد میگه نه، غنا اگر صوت لهوی هم نباشه، همون با تعریف مشهورم ما توافق کنیم، اون تعریف مشهور حرمت به اون تعریف بر نمیگرده. اون حرامه بما انه لهوون، بما انه باطلون، یعنی از حرمت ذاتی صوت مطرب ایشون میخواد کناره کشی کده، میخواد بگه صوت لهوی حرامه نه صوت مطرب. در هر حال یه مقدار فرق میکنه در مفهوم. ایشون یه نکته دیگری هم داره، در عالم خارج اینا منطبقن، یعنی هر صوت ترجیع مطرب لهویه. اگر فرض کنیم لهوی نباشه، اون قسمت های حرام میشه که لهویه. ایشون این مطالب رو یه مقدار با فتوای مشهور فرق میکنه، اما نزدیک به همان. میفرماید بناءً بر این که غنا صوت لهوی باشه، بل از حتی بنابر مشهور، بل و علا ظاهر تعریف مشهور من ترجیع المطرب، میگه خلاصه لهوی بودن با حال در عزاداری تناقض داره و همچنین طرب با حال در عزاداری تناقض داره، منافات داره. پس این حرف درست نیست بیایم بگیم غنا کمچکار بر حزنه، انسان رو در عزاداری بهش حال میده. نه، در داخل عزاداری به یه حالهای شیطانی انسان میرسه با طرب، با صوت لهوی. لأن الطرب الحاصل من، چون اون طربی که حاصل از این غنا میشه، یک فردی مرثیه خوانی میکنه، مرثیه رو به شکل صوت لهوی بخواند، به شکل طرب بخواند. این کان سرورن، اگر به شکل طربی که سرورآوره میخواند، رقص میآوره، انسان رو به حالت شادی سفیهانه میکشاند، سبوچی حرکات میکشاند، به این نحو سرور میآورد، فهو منافن للتفجع، این که درست در مقابل غم و حزنه. لامعینون، کمچکار غم و حزن نیست، برعکسش. اما و این کان حزنن، خب غنا دو بخش داشت آخه، سرور و طرب، مطرب بودن طرب، یا در شادی انسان رو به حرکات بیهوده میکشاند، یا در حزن. میگه اگر این غنا حزن‌آورم باشه، این حزن منشأش معنوی نیست، منشأش کمالخواهی نیست، منشأش شیطانی شهوانیه. و این کان حزنن فهو علامال مرکوز، این حزن بر اساس اونیست که در نفس حیوانی او متمرکز شده، این که محروم شده از خواسته های نفسانیش، نرسیده به خواسته های نفسانیش، از اون حزن میاره. بخواد یک نفر فردی موسیقی غنایی گوش میکنه، از خود بی خود میشه، غمجین غمجین میشه، این غمجینی معنوی نیست، این غمجینیست چه منشأش شکست در شهواته. لا علی ما اصاب، نه بر اون مصیبت هایی که به اهل بیت و خاندان اهل رسول الله وارد شده، به سادات زمان، سادات الزمان یعنی مصیبت هایی که بر خاندان رسول اکرم وارد شده. خب پس غنا هیچ وقت معین بر حزن معنوی نیست. علاوه باشه لو سلم نه حرف شما درسته، خب علا ایال غنا حرامه، حرام مقدمه مستحبیان باشه اون حرامو نمیشه استفاده کرد. معنه علا تقدیر الاعانه، به فرض که کمک کنه معین باشه، لا ینفع فی جواز شی، در جواز یک چیز این فایده نداره که کونهو مقدمتن لمستحبن، این شی مقدمه مستحب به مقدمه مباحه، خود شی چون حرامه ولو مقدمه مستحب باشه نمیشه ازش استفاده کرد، بل لابد من ملاحظت عموم دلیل حرمه له، باید ملاحظه کنیم این نکته رو که دلیل حرمت برای او عام است. الغنا حرام مطلقا فی کل الاحوالات ولو کان مقدمتا للمستحب، غنا حرامه. فان کان هو، اگر دلیلش عام باشه غنا فی کل الاحوال حرام باشه، فهو، بله شما ممکنه در ادله عموم غنا خدشه کنید، اون موقع بله حلال میشه، اما این که بیایید قبول کنید غنا مطلقا حرامه بعد بیایید بگید نه اینجا چون مقدمه مستحب از اطلاقش دست میکشیم تقیید اطلاق میکنیم به خاطر این نکته، نه این نکته مقید نمیتونه بشه، مخصص نمیتونه بشه، و الا بله اگر عمومی نباشه، و الا یعنی عمومی نباشه، فیحکم به اباحته، بله میگیم اون قسمت مباحه اصل للاصل، اما اگر عمومی باشه برای غنا، غنا عموما حرام باشه، با این قاعده نمیتونیم جواز درست کنیم. و علی در هر حال همین چه عرض کردم میفهم، فلا یجوز التمسک فی الاباحه، در مباح بودن غنا نمیتونیم تمسک کنیم، به کونهی مقدمتن لغیر حرامه، این چه به این قاعده چه غنا مقدمه مستحب مقدمه غیر حرامه، پس مباحه. نه اگر بخوایم غنایی رو مباح بکنیم باید در عمومیت ادله غنا خدشه وارد کنیم، بگیم ادله غنا عمومیت ندارن، برای کل غناها رو حرام نمیدونن، فل جمله حرام میدونن، خب این گونه در جاهای مشکوک اصالت الاباحه، اما بیایم در عمومش اعتراف کنیم، در اطلاقش اعتراف کنیم، بعد با این قاعده تقیید بزنیم نمیشه. لما عرفت، قبلا این توضیح رو دادیم که هیچ وقت مستحب نمیتونه مقاومت کنه با حرمت، مقدمیت موجب نمیشه ما از حرمت رفعیت کنیم وقتی خودشه حرام است. خب با این بیاناتی که گفتیم، بحث این که غنا مقدمه، جوابم دادیم، ایشون این بیانی که داشت غنا مقدمه حزنه، و همچنین یه بیان دیگری هم در عبارتهای ایشون بود که در جلسه گذشته خوندیم، در مرثیه هیچ وقت طرب نمیشه، این دوتا رو کنار هم بذاریم، هم مطلبی که امروز جواب دادیم، جواب ما رو نه، مطلب ایشون رو، بعضی از حواشی نوشتن جواب به شیخ، نه خود حرف مقدس اردبیلی که گفت و ما جواب دادیم، حرفش این بود که غنا معین مرثیه است و همچنین در مرثیه طرب نیست، اینا رو کنار هم بذاریم ببینیم چی ایشون نظرش از غنا، اون صوت‌های متعارف مداحانه، یعنی آوازخانیه، مداحی رو با آواز بخونه، اینه، نه اون غنای اصطلاحی که صوت لحوی باشه، این باشه با هم ما توافق داریم، یعنی فقط در اصطلاح به کار بر اصطلاح ما دو عبارت به کار برده ای، ثم انه یظهر من هازا، از این عبارت هازا رو چند جور معنا کردن ها، من معنایی کردم هازا یعنی این حرفی که مقدس اردبیلی گفت غنا معین بکاست، و همچنین من ما ذکر اخیرن، اونی که در آخر عبارت هاش گفت من ان المراسی لیس فیها طرب، این دو عبارت نشون میده که ایشون در ذهن مبارکش مرثیه خوانی های متعارفی است، اصلا اونجا صوت لهوی نیست، اصطلاح درست اونجا بله غنا نیست. پس اون غنایی که ایشون میگه معین مرثیه هست، اون غنا به معنای آوازخانیه، با صوت خواندنه. ان نظره او الى اهل المراسی، نظر این ایشون به اهل مرثیه های متعارفه، به مرثیه هایی که عزاداری های متعارفی است برای متدینین، التی لا یکسودونها الا للتفجو، اون متدینین که از مرثیه ها فقط محزون شدن، عزا گرفتن قصد می کنن. جویا در زمان ایشون مجالس طرب با اسم مرثیه مشهور نبود، رایج نبود، که انه لم یحدث فی عصره، در عصر ایشون حادث نشده بود این بدعت ها در مرثیه ها. المراسی التی یکتفی بها اهل اللهو والمطرفون والمطرفون من الرجال والنساء عن حضور مجالس اللهو وضرب العود والاوتار والتغنی بالقصب والمزمار. جویا در زمانیشون مجالس مرثیه‌ای که به اون مجالس اهل لهو و مطرف اکتفا می کردن. ببینید ما دو نوع اهل لهو و مطرف داریم، مطرف یعنی سرخوش، اونایی که رفاه و عیش و نوش دنبالش هستن، فقط عشرت و عیش و نوششون فراهم بشه بهش میگن مطرف. دو نوع داریم، بعضی ها صریحاً میرن به مجالس موسیقی حرام، آشکارا دنبال این کارا هستن، بعضی ها نه، با شرایطی که در زندگیشون دارن نمیتونن صریحاً به اون مجالس برن، اکتفا میکنن به این مرثیه های غنایی، با همون حال کردنی که در غنای عریان داشت در این غنای داخل مرثیه هم همون است. میگه گویا در زمان مقدس اردبیلی این نوع مجالس مرثیه مرسوم نبود، همین خاطر بله اون غنایه هایی چیشون میگه مرادش صوت زیباست، نه غنایی که الان ما داریم بعضی مطرفین و اهل عیش و نوش به اون مراسی اکتفا میکنن از مجالس لهو، دیگه نیازی نمیبینن مجالس لهو مستقل برپا کنن. اون مراسی چه اکتفا میشه به اون مراسی اهل لهو و مطرفین از مردان و زنان اکتفا میکنن، یعنی به اونها از چه چیزی اکتفا میکنن؟ از حضور در مجالس لهو و حضور در نواختن عود و نواختن آلات موسیقی و تغنی غنا کردن با نی و مزمار و اینها اصلا نیازی به اینها دیگه ندارن، مرثیه طوری میخونه چه همه اینها رو داخلش هست و از همه این لذات حیوانی در داخل اون مرثیه استفاده میکنن. گویا مقدس اردبیلی این گونه مجالس رو در اون زمان خودش نداشت. کما هو شایع فی زماننا، چنانچه در زمان ما این گونه مجالس شایع هست. بعد دو تا نظیرم می آورد. شیخ انصاری اینجا یه فرصتی پیدا کرده در جامعه انحرافات رو هم مطرح میکنه. میگه نظیرش مثل مثلا قرآنه که بعضیا قرائت قرآن رو به صورت مزمار میخونن، انگار نی رو مینوازن، مثل نواختن آلات موسیقی میخونن. الذی قد اخبر النبی بنظیره، چنانچه پیامبر اکرم به نظیر این، نظیرش یعنی نظیر مرثیه سرایی در قرائت قرآن فرموده، یتخذون القرآن مزامیر، چنانچه یک نظیر دیگر، چنانچه بعضیا مثلا زیارت سید الشهدا میرن نه به خاطر اینکه مثلا واقعا امام حسین رو زیارت کنن، زریح رو زیارت کنن، به زیارت امام حسین برن، میرن برای تفریح و تنزه و برای این که یک شهری هم دیده باشن، یه جایی هم دیده باشن، توریست میرن.
کما ان زیارت سیدنا و مولانا ابی عبدالله سار سفرها سفرها من اسفا، چنانچه زیارت امام حسین بعضی وقتا شده سفرش از سفرهای لهو، از سفرهای تفریح، لکثیر من المطرفین. در سفر حج هم همین هست که بعضی اصلا برای تجارت میرن، بعضی برای تفریح میرن، بعضی برای عنوان حاجی گفتن میرن، اون که برای زیارت خانه خدا، برای امتثال دستور الهی، برای اینکه یه مدتی از دنیا تارک باشن، یه مدتی با اسرار حج زندگی کنن، با جریانات تاریخ اسلام، ابراهیم و هاجر و پیامبر و آدم و حوا و اینها زندگی کنن و از آنها کسب فیض کنن، این نیست. وقد اخبر النبی به نظیرهی در سفر حج که فرمود انهو یحج و اغنیای امتی لنزحه، اغنیای من حج میرن برای تفریح، ول اوساط لتجاره، متوسطین برای تجاره، ول فقرا لسمعه، فقرا هم برای ریاکاری که بهشون حاجی بگن. کم از کسانی که برای حج واقعی میرن، ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج که امام سجاد علیه السلام فرمود. چقدر حاجی کمه، زجه کننده زیاده، هیاهو کننده زیاده. و چه ان کلامه، خب این چه مربوط به حجه، اون یکی چه مربوط به زیارته، ما بحثمون غناست، ببخشید ما بحثمون مرثیه در غناست. میگه این یک عنوان کلی از کلمات پیامبر باید یاد بگیری، چجور قرآن برای همیشه است، کلمات رسول است چرا من برای همیشه است. در مرثیه همین اتفاق میفته، حج امر مطلوبی است، واجبی است، اما به این نحو انداختن. سفر زیارتی سیدالشهدا امر راجحی است و مطلوبی است، دارای ثواب شدید، به این روز بعضن میاندازن و اونم به شرح زن. چن کلامه، اون دفع و دخل ها، جویا کلام رسول اکرم مثل قرآن، واردن فی موردن و جائر، در یه موردی وارد شده مثل مورد حد، لیکن در نظیر اون تمام موارد جاری است. یعنی شما الغای خصوصیت کن از بحث حد، در همه اون مستحبات و همه اون مطلوبات دینی همین اتفاق ممکنه بیفته، مثل مرثیه هم بشرحه ایزه. بعد یه جنبندی میخواد بکنه، میگه این مخالف، اینها بزرگواران مثل مقدس اردبیلی، مثل محقق سبزواری، مثل محدث کاشانی که جویا از نظرشون در میاد که یا غنا به ذات جایزه، به زمیمه حرامه که یک نظریه بود، یا غنا در مرثیه و قرائت قرآن جایزه که یک نظریه دیگری بود، اینها جویا غنا رو به معنای صوت لحوی نمیدونن و الا اگر صوت لحوی باشه چه همه اینها حرام میدونن. ولذی از اونی که من گمان میکنم، البته ظن شیخ دیگه، استظهار ظنی شیخ، ان ما ذکرنا فی معنا الغنا المحرم، اونی که ما در غن معنای غنای حرام ذکر کردیم که عبارت بود از صوت لحوی، من گمانم اینه که انها اولا و غیره، این سه بزرگوار و غیر اینها، غیر مخالفی نفی، اونا هم مخالف در حرمتش نیستن، اینا هم حرام میدونن، اونا غنا رو به معنای دیگری گرفتن، به معنای صوت زیبا. و اما ما لم یکن لا جهت لحو، اما اگر یه غنایی باشه، فرض کنیم اصطلاح غنا هم بهش به کار ببریم، اما به شکل لحوی که مناسب با سایر آلات لحو باشه نباشه، مناسب با نواختن آلات موسیقی که می نوازن، با اون صوت ما مناسب با اون نباشه، صوت لحوی نباشه، غنا ولو اسم غنا به کار ببریم، فلا دلیل لا تحریمهی، ما دلیل نداریم که این نوع صوت ولو غنا هم اسمشو به کار ببریم حرامه، لو فرزه شمول الغنا لهو، چون ما عرض کردیم غنا ولو مطلقاتش، در بعضی روایات اومده مطلق الغنا حرامون، ولیکن باید تنزیل کنیم بر غنایی که صوت لحویه، ما
مناسب با مجالس لهویه، لأن مطلقات القنا، اون روایاتی که میگه قنا مطلقاً حرامه، منزلتون علا ما دلل اناتت الحکم فی، تنزیل میشه، یعنی اون مطلقات رو باید پایین بیاوریم در یه فضای محدودی معنا کنیم، تنزیل میشه بر اون جایی که دلالت میکند حکم در حرمت غنا منوط به باطل بودن اون صوت، لهو بودن اون صوت از اخباری که گذشت. یعنی ما روایات مطلقه رو هم باید به این فضا بیاریم و تنزیل کنیم و تخصیص بدیم، خصوصا این روایات انصراف دارن به این فرد. یعنی میخواد بگه بعضی وقتا هم مطلق الغنا اومده، مثلا اخبار مغنیه، نوعا مغنیها، چنیزهای مغنی یا خواننده های مغنی میومدن، صوتشون مثل صوت لهو بود، دیگه انصراف داره اینها به اون غنای لهوی. اگر فرض کنیم غنایی هم داشته باشیم که لهوی نباشه، این اطلاقات رو باید انصراف بدهیم به اون جایی که صوت لهوی باشه، متناسب با مجالس لهو باشه. خلاصه کلام این شد که ما قبول نداریم در قرآن صوت لهوی حلال باشه، در مرثیه صوت لهوی حلال باشه، غنا به معنای صوت لهوی باشه مطلقا حرام، نه غنا به معنای دیگری باشه اون لهو بودنش حرامه. هر کجا لهو صد کنه حرامه، هر کجا لهو صد نکنه لیس به حرامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.